ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا شرکت نفتیران را تحریم کرد. سناتور لیبرمن میگوید آمریکا باید حمله نظامی به ایران را بررسی کند. رئیس کل بانک مرکزی گفت تا هفته آینده قیمت ارز به حالت عادی برمیگردد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام بر شما در ثانیه هایی که وارد روز نهم مهر ماه شدیم. آزاده اسدی هستم. امیدوارم جمعه خوبی رو شروع کنید. از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. بعد از خبرها با هم مرور می‌کنیم قسمت‌هایی از برنامه‌هایی رو که امشب خواهید شنید. با اخبار تازه این ساعت شروع می‌کنیم با فرینه آسمی.
با سلام مجدد. وزارت خارجه آمریکا شرکت نفتیران از مؤسسات اقماری شرکت نفت ایران را تحریم کرد. این اقدام یک روز پس از آن انجام می‌شود که آمریکا 8 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه اقتصادی خود قرار داد. در همین حال دولت آمریکا 4 شرکت بزرگ اروپایی را به دلیل متوقف کردن فعالیت و سرمایه‌گذاری در ایران از مجازات معاف کرده است. توتال فرانسه، استات اویل نروژ، انی ایتالیا و رویال داتشل بریتانیا و هلند از پرداخت جریمه معاف شدند. این خبر در حالی اعلام شده که شرکت نفتی اینپکس ژاپن در حال بررسی خروج از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی است. این شرکت اعلام کرده به دلیل تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران نگران است که در صورت ادامه مشارکت در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان خود از سوی آمریکا تحریم شود. جوزف لیبرمن سناتور مستقل از ایالت کنتیکت میگوید شاید بهتر باشد از تلاش برای تغییر دولت ایران دست برداشته شود و در پی تغییر رژیم در ایران بود. سناتور لیبرمن که روز چهارشنبه در شورای روابط خارجی در واشنگتن صحبت میکرد گفته که آمریکا باید حمله نظامی به ایران را بررسی کند. این سناتور آمریکایی جمهوری اسلامی ایران را کشوری توصیف کرده که سیاستهایش ترکیبی از افرادگرایی و جاه‌طلبی‌های توسعه طلبانه است. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد بهای دلار تا هفته آینده به قیمت‌های متعادل خود در بازار یعنی 1060 تومان خواهد رسید. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت قطعاً تا هفته آینده قیمت دلار به حالت عادی خود باز می‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت که در بخش طلا و سکه هم قیمت‌ها با توجه به قیمت‌های جهانی تعیین خواهد شد. آقای بهمنی وعده داده اگر قیمت سکه بالاتر از قیمت‌های جهانی باشد، مقداری سکه به بازار تزریق خواهد شد تا قیمت‌ها کاهش یابد. جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا پنجشنبه بعد از ظهر بعد از 2 روز از بیمارستان مرخص شد. آقای کارتر 85 ساله برای معرفی کتاب جدیدش به نام یادداشت‌های روزانه کاخ سفید که هفته پیش منتشر شد در حال سفر در سراسر آمریکا بود که به علت ناراحتی معده روانه بیمارستان شد. آقای کارتر گفته که برنامه سفر خود را ادامه می‌دهد. دولت ایران میگوید یک دوره از نظارت بر ترویج فرهنگ حجاب در ادارات انجام شده و از ماه دیگر هم دوره جدید آغاز می شود. مصطفی محمد نجار وزیر کشور میگوید در این باره آیین‌نامه ای ابلاغ شده و نیروی انتظامی باید به عنوان ضابط نسبت به اجرای کردن آن اقدام کند. طبق قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شامل محورهای مختلفی می شود که از برخورد نیروی انتظامی با افراد بدحجاب گرفته تا تلاش برای بالا بردن فرهنگ عفاف توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را در بر می‌گیرد. اجرای طرح موسوم به عفاف و حجاب در ایران طی سال‌های گذشته در میان جناح‌های سیاسی مورد اختلاف بوده. و به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری گیلان غرب، یکی از عاملان قتل دکتر غلامرضا سرابی، پزشک متخصص قلب در تهران، خودکشی کرده است. به گفته فرمانداری گیلان غرب، ماموران انتظامی روز چهارشنبه در روستایی در نزدیکی این شهرستان به خودروی این فرد فرمان ایست می‌دهند.
مرسی فرینه آسمی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. یک سناتور آمریکایی میگوید حمله نظامی به ایران گزینه‌ای در پیش رو خواهد بود. The same time, the harsh fact is that Iran's nuclear efforts are continuing forward. بازار ناآرام ارز، دلیل افزایش بهای دلار و یورو در بازارهای ایران چیست؟
یک هفته است ارزی در اختیار بانک ایرانی نمیذارن. راهی نیست که اون ارز انتقال بدن.
و در برنامه هفتگی نگاه تازه باز هم درباره موسیقی میشنویم. سه خواننده موسیقی پاپ، سپیده، سهراب و تهمینه، با رادیو فردا صحبت میکنن.
با آقای سرحال شپره آشنا شدم و کارمو به طور حرفه‌ای با آلبوم اول گروه سیلوئت شروع کردم.
ما بمونید تا 55 دقیقه آینده. بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. دولت آمریکا یک شرکت ایرانی دیگه وابسته به شرکت ملی نفت ایران رو در لیست تحریم ها قرار داد. همونطور که در خبرها شنیدید، در واشنگتن معاون وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اعلام این خبر گفته که 4 کمپانی بین المللی نفتی هم به قطع سرمایه گذاری های خودشون در ایران متعهد شدند. نادر صدیقی.
ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که 4 کمپانی بزرگ نفتی، توتال فرانسه، استاتویل نروژ، انی ایتالیا و شرکت انگلیسی هلندی شل متعهد شده اند که به سرمایه گذاری های خود در ایران پایان دهند.
I'm pleased to announce that we have received commitments from 4 international energy firms to terminate their investments and avoid any new activity in Iran's energy sector.
جیمز استاینبرگ، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، نیمروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری از تعهد این کمپانی های بین المللی در قطع فعالیت های سرمایه گذاری خود در ایران ابراز خرسندی کرد.
The State Department is imposing sanctions on Naftiran Intertrade Company, sometimes known as NICO.
آقای استاینبرگ همچنین گفت که شرکت موسوم به نیکو که از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران است، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.
NICO, which is based in Switzerland.
به افزود شرکت نیکو که در سوئیس مستقر است، صدها میلیون دلار در پروژه‌های توسعه صنایع نفتی ایران سهم داشته و تحریم آن این گونه شرکت‌ها را در جامعه بازرگانی بین‌المللی هرچه بیشتر منزوی خواهد کرد. تحولات جدید 24 ساعت پس از تحریم 8 نفر از مقام‌های نظامی، دولتی و قضایی جمهوری اسلامی به خاطر نقش آنها در سرکوب مردم ایران در رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه پارسال و نقض آشکار حقوق بشر، گام دیگری در انزوای دولت ایران تلقی شده است. معاون وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده این تدابیر را بر اساس قوانین داخلی خود اتخاذ کرده تا به ایران نشان دهد که چنین تدابیری به خاطر سرپیچی آن از تعهدات بین المللیش بوده است. آقای استاینبرگ افزود ایران می تواند به گفتگوهای سازنده تن دهد تا به نگرانی های موجود ناشی از فعالیت های هسته‌ای‌اش پایان بخشد. معاون وزارت خارجه آمریکا گفت که اقدام های اخیر یک عقب نشینی مهم برای دولت ایران است. آقای استاینبرگ با اشاره به تصمیم 4 کمپانی بزرگ نفتی در قطع سرمایه گذاری های خود در ایران گفت:
These are the first public actions involving companies investing in Iran's energy sector.
از هنگام تصویب تحریم‌ها توسط کنگره در اول ژوئیه، این نخستین اقدام از سوی کمپانی‌هایی است که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کردند. به گفته معاون وزارت خارجه آمریکا، کمپانی‌ها اطمینان دادند که فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده‌اند و یا گام‌هایی را برای توقف همکاری با ایران برداشتند. با این حال برخی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی هنوز تعهدی برای پایان دادن به فعالیت‌های خود در بخش انرژی ایران ندادند. به همین دلیل وزارت امور خارجه آمریکا در پی تحقیق درباره این گونه شرکت‌ها برآمده است.
گزارش بعدی ما باز هم نزدیک به همین موضوعی هست که نادر صدیقی در مورد اون توضیح میداد. جوزف لیبرمن، سناتور مستقل از ایالت کنیتیکت آمریکا، در یک سخنرانی که در مرکز پژوهشی شورای روابط خارجی در واشنگتن برگزار شد، گفت که زمان اون رسیده تا در صورت موفق نبودن تلاش‌های دیپلماتیک برای تعامل با ایران و در صورت نبود تغییر در سیاست هسته‌ای ایران، گزینه حمله نظامی به عنوان یک گزینه معتبر مورد بررسی قرار بگیره. نادر وکیلی گزارش میده.
سناتور لیبرمن با بیان دیدگاه‌های خود در مورد آینده قدرت آمریکا در خاورمیانه و ضمن اشاره به خطرات مربوط به گسترش تسلیحات اتمی و این احتمال که ممکن است چنین تسلیحاتی روزی به دست تروریست‌ها بیفتد، گفت فعالیت‌های غیرقانونی هسته‌ای ایران در واقع به مسئولیت‌های جهانی آمریکا به ویژه در مورد سیاست منع گسترش تسلیحات اتمی دلالت دارد. وی گفت پرزیدنت اوباما بارها به این نکته اشاره کرده است که ایران هسته‌ای می‌تواند سایر کشورهای منطقه را به سوی یک مسابقه تسلیحاتی سوق دهد که در نتیجه آن امکان دسترسی تروریست‌ها را به چنین سلاحی افزایش می‌دهد.
The more nuclear proliferated the Middle East becomes the greater odds that nuclear weapons will fall into the hands of terrorists.
سناتور مستقل از ایالت کانتیکت در ادامه گفت گرچه آمریکا هرگز در خاورمیانه تا این حد چه در زمینه پیگیری سیاست منع گسترش و چه در زمینه میانجیگری بی‌طرفانه اش در امر صلح این منطقه فعال نبوده، اما با تمام این تلاش‌ها یک نگرانی ملموس در مورد آینده آمریکا در خاورمیانه وجود دارد.
uneasiness about the future of American power there.
و یفسود اگر بخواهیم اس و اساس این نگرانی را دریابیم، در یک کلام حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در منطقه است، کشوری که سیاست‌هایش ترکیبی از افرادگرایی و جاه طلبی‌های توسعه طلبانه است.
We have a power here that is both extreme and expansionist, and that's a dangerous combination.
سناتور لیبرمن گفت اکنون آمریکا با این آزمایش قدرت در خاورمیانه روبروست که آیا ما در جلوگیری ایران از دستیابیش به تسلیحات هسته‌ای موفق می‌شویم و یا شکست می‌خوریم. و یفسود این که ما از آزمایش چگونه بیرون می‌آییم در واقع تأثیر بسزایی در جایگاه جهانی آمریکا خواهد داشت.
The single most important test of American power in the Middle East today is whether we succeed or fail in stopping Iran.
سناتور لیبرمن گفت گرچه وی مدافع سیاست‌های همزمان پرزیدنت اوباما در قبال ایران، یعنی سیاست تعامل و سیاست اعمال فشار است، اما واقعیت تلخ این است که تلاش‌های هسته ایران همچنان به پیش می‌رود. وی گفت واقعیت تلخ دیگر آن است که تمام تلاش‌های آمریکا و از جمله دیپلماسی و تحریم‌ها هیچ نتیجه‌ای را به بار نیاورده.
Yet at the same time the harsh fact is that Iran's nuclear efforts are continuing forward.
آقای لیبرمن خاطرنشان کرد گرچه باب گفتگو و مذاکره همچنان باید باز بماند، باید توجه داشت شاید بهترین راه برای یافتن راه حل این است که در پی تغییر رفتار رژیم نرویم و بلکه در پی تغییر خود رژیم باشیم.
But for the regime itself to be changed.
سناتور لیبرمن گفت اکنون ما به جایی رسیدیم که دیگر نمیتوانیم تا ابد منتظر مؤثر واقع شدن تحریم ها باشیم. جو لیبرمن یادآور شد که وی امیدوار است پرزیدنت اوباما در پایان سال جاری میلادی، یعنی تا 3 ماه دیگر، به ارزیابی این امر بپردازد که اگر استراتژی فعلی در مورد ایران به جایی نرسید و اگر هیچ نشانی از تغییر در سیاست هسته‌ای ایران به چشم نخورد، آن وقت ما باید یک گفتگوی ملی را آغاز کنیم با طرح این پرسش که گام بعدی آمریکا چه باید باشد، گامی که بدون تردید باید گزینه یک حمله نظامی را به بررسی بگذارد.
This inevitably will involve consideration of military options.
آقای لیبرمن گفت در غیر این صورت بیمار می‌رود که آمریکا نهایتاً به یک ایران هسته‌ای تن دهد. سناتور لیبرمن در بخش دیگری خاطرنشان کرد اگر همانطور که پرزیدنت اوباما بارها گفته است که یک ایران هسته‌ای غیر قابل قبول است، پس ما باید آماده باشیم تا به هر شکلی که لازم است مانع تحقق آن چیزی باشیم که میگوییم قابل قبول نیست. سناتور لیبرمن گفت ما باید مانع پیشرفت برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران در صورت امکان از طریق صلح‌آمیز شویم و در صورت لزوم این جلوگیری باید با استفاده از گزینه نظامی انجام گیرد.
But with military force, if we absolutely must.
خبرنگار رادیو فردا که در جلسه سخنرانی سناتور لیبرمن شرکت داشت، نظر وی را در مورد واکنش مردم ایران به هنگام یک حمله نظامی آمریکا جویا شد. وی ضمن اشاره به اینکه وی هنوز پاسخ قطعی این پرسش را نمی‌داند، افزود:
I don't know, but I know that anything, in my opinion, anything that weakens the fanatical regime in Tehran will please a majority of the people of Iran.
هر اقدامی که منجر به تضعیف رژیم تهران شود، اکثریت مردم ایران را خوشنود می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بریم به ایران. در تهران روز پنجشنبه هم بازار ارز ناآرام بود و افزایش بهای ارزهای خارجی برخلاف عرضه ارز به صرافی‌ها از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان ادامه داشت. فریدون زرنگار نگاهی داره به دلایل افزایش بهای ارز در بازارهای ایران.
بازار ارز همچنان در تهران متشنج و بهای ارزهای خارجی در حال بالا رفتن است. به رغم اعلام بانک مرکزی برای عرضه ارز کافی به بازار، روز پنجشنبه ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی پایین آمد. علی پاکپور مدیر صرافی پاکپور در لندن روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت
درآمد نفت داره، دلارم داره، خیلی هم داره، پولش و وضع پولشون هم خیلی خوبه، از چرا در اختیار تجار داخل ایران بذارن؟ اون تجار چجوری بفرستن این دلار خارج جنس وارد مملکت کنن؟ ایران ارز داره، بایست این ارز از یک راهی در اختیار تجار مثلا خارج بذارن، یا فرض بفرمایید اکثر این تجار در دبی هستن، خریداشون انجوره. متاسفانه در ارتباط با تحریم ها بانک مرکزی دبی یک هفته است ارزی در اختیار بانک‌های ایرانی نمیذارن، راهی نیست که اون ارز انتقال بدن. در گذشته از دبی این کار را انجام میگرفت، سه چهار تا بانک‌های ایرانی در دبی خیلی فعال بودن. بانک‌های ایرانی که تحریم شدن در امارات دست و بالشون بسته شده.
مدیر یک صرافی در دبی هم روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت هنوز هم فروشنده درهم در بازار دبی کم است و احتمالاً تحریم‌های خارجی در پیدایش این وضعیت بی تأثیر نباشد.
به دلیل اینکه تقاضای خرید درهم در بازار زیاد شد، بالا رفت، صرافا منتظر بودن که بانک مرکزی امارات دوباره درهم رو تصدیق کنه به بازار، افزایش بده به بازار درهم ارائه بده، که متأسفانه به بازار درهم نداد و قیمت افزایش پیدا کرد. دلیلش ممکنه تحریم باشه، ولی به دلیلی که من جویا شدم از اخبارهای غیر رسمی، میگفتن بانک باید بانک مرکزی ایران از ابوظبی درهم بخره به بازار بده که تا امروز انجام نشده.
اما دلایل اقتصادی اوجگیری بهای ارزهای خارجی را از نظر اقتصادی کجا باید جستجو کرد؟ فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید حساسیت بازار ایران و فشارهای سیاسی به فراهم آوردن زمینه این تشنج در بازار کمک کرده است.
یه مقدار باید به عوامل درون خود بازار نگاه بکنیم و دیگری حساس شدن شدید اقتصاد ایران نسبت به هر ضربه‌ای که بهش وارد میشه و هر تغییراتی که در بازار جهانی اتفاق میفته. ضمن اینکه این ارتباط خیلی قوی نیست بین اقتصاد ایران و اقتصاد بازار جهانی، اما در این حال خیلی حساسه این اتفاق میفته. در مورد ارز، بروز برخی علائم فشارهای سیاسی به تدریج تقاضاها رو برای دلار و برای انتقال دلار به خارج از کشور توسط شماری از صاحبان بنگاه‌های خصوصی یا حتی مدیران صاحب نفوذ در بخش‌های دولتی افزایش داده، و از طرف دیگر آثار کم شدن درآمدهای ارزی بروز کرده، که همه اینها بی ارتباط با مسئله تحریم و متبلور شدن و بیرون آمدن نتایج تحریم نیست. در مورد نفت امروز دیگه قطعیت پیدا کرده و گفته میشه که به لحاظ فنی ایران 300-400 هزار بشکه در روز کمتر از ظرفیت تعیین شده توسط اوپک میتونه تولید کنه. پس این یکی از منابع خشکی منابع نفت، و دیگری صادرات کالاهای غیر نفتی هم به دلیل شرایط فنی و اقتصادی داخل و هم باز به دلیل بروز آثار تحریم محدود شده. اینها انقدرها خودشون به طور عینی و واقعی در اقتصاد روز ایران اثر نذاشتن که در چشمانداز بدبینانه و تیره‌ای که ایجاد کردند اثر گذاشتند.
آقای رئیس دانا در پاسخ به این پرسش که چرا دولت با توجه به درآمدهای نفتی ارز لازم را به بازار تزریق نمی‌کند، بر این نظر است که نباید ذخایر ارزی در اختیار دولت را بیش از اندازه ارزیابی کرد.
توانمندی دولت اون مقدار که فکر می‌کنن نیست. موقعی که نفت بشکه 120 دلار 130 دلار بود، صندوق ذخایر ارزی یا بهتر بگم حساب ذخایر ارزی خیلی قوی بود و دولت دست می‌کرد از اونجا برمی‌داشت. الان نزدیک به 3 ساله یک خبر کوچک در مورد موجودی حساب ذخایر ارزی در اختیار مردم قرار نمی‌گیره. بنابراین به نظر می‌رسه که احتمالاً منابع اونجا خیلی کم شده. بنابراین محدودیت‌های منابع ارزی و خود هزینه‌های دولت و اینکه ذخایرش لازم داره فردای روز اگر بحران ناشی از تحریم بالا بگیره، برای نیازهای بسیار ضروری، چه نیازهای دولت چه نیازهای مصرفی در داخل کشور، احتیاج به ارز داره، بنابراین امساک میکنه.
از فریبرز رئیس دانا میپرسم آیا افزایش تقاضا برای ارز در بازار را میتوان در ارتباط با شایعاتی دانست که دولت در نظر دارد در آینده نزدیک بهای رسمی ارزهای خارجی در برابر ریال را افزایش دهد؟
این احتمال وجود داره که آمادگی دولت برای بالا بردن قیمت ارز داره ارزیابی میشه، اما من طرف این استدلال نیستم که تمام اینها بازی دولته، بلکه این چنان این اتفاق فشارهای تورمی داره وارد میکنه، آن هم در آستانه اجرای سیاست یارانه ها، که خود این هم عاملی بوده است برای فشارهای تورمی و تاثیر اون بر روی بازار ارز و طلا. گمان نمی کنم که این دستکاری و دستساز حساب شده و مهندسی شده مالی دولت باشه، اما این فکر در دولت بوده و هست. چرا این فکر هست؟ با اینکه دولت اساسا نمیخواد قیمت ارز رو برای صادر کنندگان، قیمت ارزهای خارجی رو بالای بره.
روز پنجشنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی مقداری ارز به بازار عرضه و در اختیار صرافی ها گذاشت، اما ظاهرا این اقدام بانک مرکزی هم نتوانست بازار ارز تهران را آرام کند.
دلایل افزایش بهای ارز در بازارهای ایران، فریدون زرنگار گزارش میداد.
با سلام. این حکومت فقط با سرکوب و اختناق تونسته روی پا بمونه، وگرنه اکثریت مردم با این اوضاعی که بعد از کودتای انتخاباتی پیش اومده و خصوصا اوضاع بد اقتصادی، الان ناراضی هم و این رژیم حتی یه روز هم نمی. با تشکر رامی ندهم.
بزرگترین مشکل ایران مردمش بیکاریه و دلیل بزرگ بیکاری ایران هم سپاه است. سپاه بعد از هدفمند شدن یارانه ها، هدفش این است که پدر مردم رو بیشتر در بیاره. الان توی بخش خصوصی که آقای احمدی نژاد محبت کردن، بخشای دولتی رو، تمام بخشای درآمدزا رو واگذار کردن به سپاه، مخابرات و شرکت‌های دیگه‌ای که واگذار کردن، تمام مردم عملا بیکار شدن. سپاه شده یه غول توی کشور.
من میخوام از این آقای احمدی نژادتون خواهش کنم، اینکه گروه حقیقت یاب میخواد اول یه گروه حقیقت یاب ببره ایران و ببینه این همه جنایاتی که کردن و آدمایی که تو زندان کشتن تکلیفشون چی میشه. اگه اون اجازه داد، ما اجازه آمریکا رو هم میگیریم واسهشون گروه حقیقت یاب آقای احمدی نژاد بذاره.
رادیو تو دنیا فقط رادیو فردا، هر کی رادیو فردا گوش نده نصف عمرش فنا شده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 21 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. سایت دانشجو نیوز با اعلام اسامی بیش از 70 نفر از دانشجویان زندانی از فشارهای بی سابقه بر جنبش دانشجویی ایران خبر داده و نوشته که حضور 73 دانشجوی زندانی در زندانهای مختلف کشور موضوعی هست که غیر از سالهای اول بعد از انقلاب تا امروز سابقه نداشته. این سایت گزارش داده که این جوانان دانشجو در زندانهای اوین، رجای شهر، گوهردشت، اهواز، تبریز، بابل، اصفهان و اردبیل در حبس به سر میبرند. در همین زمینه مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با امیر رشیدی، یکی از فعالان جنبش دانشجویی، صحبت کرده و از اون پرسیده که با توجه به روند دائمی برخورد با اعتراض‌های دانشجویی، واکنش‌های نظام سیاسی با این جنبش چه تفاوتی با گذشته داره؟
کلاً تفاوت خیلی بزرگ این هستش که دارن همه چیز رو میبرن به سمت نظامی شدن و کنترل رو به شکل نظامی مستقر کردن. یه فرق دیگه هم که وجود داره به نظر من این هستش که تا قبل از دولت نهم سعی که میشد این بودش که فضای جنبش دانشجویی رو بتونن کنترلش بکنن، نه اینکه سرکوبش بکنن و خفش بکنن. ولی از دولت نهم به این ور من تصور میکنم که کلاً استراتژی رو بر این مبنا قرار دادن که دیگه کنترل فایده نداره و از این به بعد باید به شدت برخورد کرد و هر اعتراضی رو با یک مشت همین پاسخ داد و همه چیز رو، هر اعتراضی رو در نطفه خفه کرد. ما هیچ وقت این تعداد دانشجو رو همزمان با هم در زندان نداشتیم که عملا خب الان زندان ما تبدیل شده به دانشگاه. شما الان اگه نگاه بکنید طولانی ترین احکام حبس رو برای فعالان دانشجویی صادر میکنن. مثلا خانم بهار هدایت که مثلا به حدود 10 سال زندان محکوم شدن، علی ملیحی، عبدالله مومنی، بیشترین فشارها رو الان عملا روی این بچه‌ها دارن میارن. خب این هنوزم تموم نشده، احضارهای جدید دارن میکنن و برخوردهای جدید میکنن.
میکنید که این به نوعی نشانگر این هست که اون کنترلی که نظام در طول سالیان گذشته تا کنون سعی میکرده که بر دانشگاه بر جنبش دانشجویی اعمال بکنه موفق نشده، بنابراین از روش قهرآمیز و خیلی شدید استفاده میکنه؟
قطعا موفق نشده، یعنی این عدم موفقیت وجود داره. به علاوه اینکه خب تلاش هایی هم کردن برای اینکه دانشگاه رو به شکل مسالمت آمیزتر بتونن بهش نفوذ بکنن و کنترل بکنن، هی تلاش بر این شدهش که به هر شکلی که شده مسئولین دو دولتی رو وارد دانشگاه کنن، سخنرانی براشون بذارن، ولی خب تمام این پروژه ها با شکست مواجه شد. خب اینا یه زمانی فکر می‌کردن که مثلا یه فعال دانشجویی 10 سال زندان بدن شاید مثلا بقیه ساکت بشن، ولی وقتی دیدن که این هم فایده نداره، یه صحبت از این می‌کنن که توی دانشگاه پایگاه جنگ نرم می‌خوان به وجود بیارن و کلا ادبیات نظامیه چیزی که الان برای دانشگاه ازش استفاده می‌کنن.
آیا فکر می‌کنید که این فشار سنگینی که الان بر جنبش دانشجویی هست و دانشجویان فعال در دانشگاه ایران تحت فشارهایی مثل زندان و تبعید به صورت خیلی گسترده قرار دارن، آیا فکر می‌کنید که سال آینده سال آرامی برای دانشگاه‌ها خواهد بود و جنبش دانشجویی کنترل یا سرکوب خواهد شد؟
اینجوری نیستش که الان حاکمیت بتونه با خودش اینجوری فکر کنه که خب الان همه رو گرفته زندان کرده، احکام سنگین صادر کرده، دیگه هیچ فعال دانشجویی وجود نداره. به خاطر اینکه یه ویژگی خیلی بزرگی که دانشگاه داره این هستش که هر سال پوست میندازه. هر سال نیروهای جدید وارد دانشگاه میشن که امسال اتفاقا به نظر من حاکمیت باید خیلی بیشتر نگران باشه، چون نیروهایی که امسال وارد دانشگاه میشن همشون از بطن جامعه اومدن که یک اعتراض بسیار بزرگ رو تجربه کردن و با این تجربه دارن وارد دانشگاه میشن و به نظر من کنترل این کار خیلی ساده ای نیستش.
73 دانشجو در زندان‌های مختلف کشور. در این زمینه مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا با امیر رشیدی صحبت می‌کرد از فعالان جنبش دانشجویی. یک گزارش اقتصادی بشنویم. مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ایران به دلیل اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه اتمی بحث برانگیزش و همینطور پیامدهای ناشی از سیاست‌های دولت به گفته منتقدین باعث رکود در بخش صنعت و ورشکستگی کارخانه‌ها شده. این وضعیت از جمله انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس رو هم به همراه داشته که روز پنجشنبه با انتقاد از سیاست واردات از طرف دولت گفت که نمیشه با واردات مختلف مشکلات رو حل کرد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید و اصولگرا هم روز پنجشنبه با انتقاد از این واردات بیرویه گفته که دولت که اشراف به مسائل داره باید مصالح رو هم در نظر بگیره. اما این تنها مشکلاتی نیست که در بخش صنعت ایران وجود داره. بهروز کارونی بیشتر توضیح میده.
در کنار این مشکلات، گزارش ها حاکی از اعتراض‌های کارگری در ایران است که آخرین موارد انتشار یافته به تهران، کرمانشاه و رشت اختصاص دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیش از 450 کارگر کارخانه روغن نباتی قو روز دوشنبه در اعتراض به بحث فروش این کارخانه از سوی بنیاد شهید دست از کار کشیدند و در محل این واحد صنعتی تحصن کردند. بر اساس این گزارش آنان گفتند که این کارخانه از نظر مالی وضعیت خوبی ندارد و با 20-30% ظرفیت تولیدیش کار میکند. این کارگران اعلام کردند که قصد دارند تا هنگامی که جواب قانع کننده ای نشنوند به تحصن خود ادامه دهند و گفتند که از تامین اجتماعی و مسئولان شرکت میخواهند که آنان را بازنشسته کنند. این اعتراض و تحصن از روی روابط عمومی کارخانه روغن نباتی قو بدین شکل پاسخ داده شد که معترضان متهم به اخلال در نظم عمومی کارخانه شدند و در این حال اعلام شد که حقوق کارگران از محل درآمد کارخانه پرداخت شده است. در دیگر مورد از اعتراض‌های کارگری، خبرگزاری‌های ایسنا و مهر نیز گزارش دادند که جمعی از کارگران شرکت کرپناز کرمانشاه تولیدکننده پارچه هفته گذشته برای چندمین بار در اعتراض و پرداخت نشدن حقوق خود و عدم واریز حق بیمه‌شان در مقابل مدیریت امور شعب بانک ملت استان کرمانشاه تجمع کردند. بر اساس این گزارش، بانک ملت از سهامداران اصلی شرکت کرپناز است. کارگران معترض که خبرگزاری‌های ایسنا و مهر اشاره‌ای به شمار آنها نکردند، با در دست داشتن پلاکارت‌های همچنین خواستار تعطیل نشدن کارخانه کرپناز شدند. آنان با تأکید بر لزوم دریافت حقوق خود تأکید کردند که بیش از 3 ماه است که دستمزدشان را نگرفتند. حدود 8 ماه است که حق بیمه ایشان واریز نشده و از مزایای بیمه محروم شدند. همچنین خبرگزاری‌های فارس و ایسنا گزارش دادند که 300 کارگر کارخانه ریسندگی خاور رشت روز 3 مهر با تجمع در مقابل استانداری گیلان خواستار دریافت حقوق معوقه خود از سوی مسئولان شدند. بر اساس این گزارش 300 کارگر مرد و زن کارخانه خاور رشت مدت 7 ماه است که هیچ گونه حقوق و مزایایی از کارخانه دریافت نکردند. اینها در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایلنا میلیون‌ها کارگری که باید با حداقل دستمزد ماهانه یعنی 303 هزار تومان در ماه چرخ زندگی خود را بگذرانند با افزایش قابل توجه قیمت اقلام ضروری مانند لبنیات، تخم مرغ، برنج، حبوبات، میوه، سبزی تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شکر، چای و روغن نباتی مواجهند. به نوشته ایلنا، در این شرایط هر خانوار کارگری در ایران ماهانه بیش از 513 هزار تومان هزینه می کند که حدود 210 هزار تومان از حداقل دستمزد آنان بیشتر است.
خب بریم به افغانستان در مورد انتخابات پارلمانی بشنویم که بعد از گذشت نزدیک به 12 روز که از این انتخابات میگذره در افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور از باطل شدن آرای 40 مرکز رایدهی خبر داده. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در کابل گفته که قرار هست آرای 40 مرکز دیگه هم دوباره حساب بشه. علیرضا سهیل همکارم از کابل گزارش میده.
آقای فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت آرای این مراکز به دلایل مختلف مانند استفاده از اوراق رایدهی بیج از حد در یک محل، عدم امضای ناظرین در فرم نتایج و شمردن آرا به نفع یک نامزد دوباره حساب می شود.
آیا رای هایی که در صندوق وجود داره یک رای های واقعی است یا یک نفر به نفع خود را استفاده کرده؟
این در حالی است که تعداد زیادی از نامزدان در کابل و دیگر استان ها با گرد همایی و راهپیمایی از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که به جعل و تقلب در انتخابات رسیدگی کنند.
انتخابات آزاد نبود، سری به خاطر نبود که نه تنها قمانداران و تفنگداران کاندیدها فرمهای رایدهی را خودشان نشانی میکردند، بلکه کاندیدها نیز مصروف خانه‌پوری فرمها شدند.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات های انتخاباتی به نامزدان اطمینان دادند که به تمام شکایات ها رسیدگی میکنند. گفته میشود تا کنون 3500 شکایت به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده است. دومین دوره انتخابات پارلمانی افغانستان در 27 شهریور ماه با شرکت بیش از 2500 نامزد برگزار شد که برای احراز 249 کرسی پارلمان با هم رقابت کردند. تا کنون نتایج نسبی 20 استان در سایت اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان شده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فرداست که بخش دومش رو شروع میکنیم. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ نگاه تازه که مجموعه گفتگوهایی هست با 3 خواننده موسیقی پاپ که بچه های نگاه تازه انجام دادن. قبل از اون اما میریم سراغ فرینه آسمی، خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلام مجدد. وزارت خارجه آمریکا شرکت نفتیران از مؤسسات اقماری شرکت نفت ایران را تحریم کرد. این اقدام یک روز پس از آن انجام می شود که آمریکا 8 تن از مقام های جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه اقتصادی خود قرار داد. در همین حال دولت آمریکا 4 شرکت بزرگ اروپایی را به دلیل متوقف کردن فعالیت و سرمایه گذاری در ایران از مجازات معاف کرده است. توتال فرانسه، استاتویل نروژ، انی ایتالیا و رویال داچل بریتانیا و هلند از پرداخت جریمه معاف شدند. این خبر در حالی اعلام شده که شرکت نفتی اینپکس ژاپن در حال بررسی خروج از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی است. این شرکت اعلام کرده به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران نگران است که در صورت ادامه مشارکت در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان خود از سوی آمریکا تحریم شود. و جوزف لیبرمن سناتور مستقل از ایالت کنتیکت میگوید شاید بهتر باشد از تلاش برای تغییر دولت ایران دست برداشته شود و در پی تغییر رژیم در ایران بود. و سناتور لیبرمن که روز 4 شنبه در شورای روابط خارجی در واشنگتن صحبت میکرد گفته که آمریکا باید حمله نظامی به ایران را بررسی کند. و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بهای دلار تا هفته آینده به قیمت‌های متعادل خود در بازار یعنی 1060 تومان خواهد رسید. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت قطعاً تا هفته آینده قیمت دلار به حالت عادی خود باز می‌گردد. جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا پنجشنبه بعد از ظهر بعد از 2 روز از بیمارستان مرخص شد. آقای کارتر 85 ساله برای معرفی کتاب جدیدش به نام یادداشت‌های روزانه کاخ سفید که هفته پیش منتشر شد در حال سفر در سراسر آمریکا بود که به علت ناراحتی معده روانه بیمارستان شد.
مرسی فرینه آسمی بود. خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید و به این سراغ نگاه تازه که اگه به موسیقی پاپ ایرانی علاقه دارید این برنامه رو حتما بشنوید.
نگاه تازه
محمد زرقامی،
منم محمد رضا کاظمی،
اینم برنامه نگاه تازه.
خلاصه که خیلی خوش اومدید.
مثلا خواستیم ابتکار بزنیم سلام نکردیم.
آره
ولی کام برای که
بیادم چون بیاید یه نفر گفته بود قدیما
آره
چقدر بیادم این شما
چیکار کنیم. ما یه سعی میکنیم ابتکار بزنیم اینیم کاری هم نمیشه کرد. آره دیگه بلاخره سلام
برسیدن از ماهده رو.
خلاصه ببین وقت نداریم. چی میگن از قدیم میگن چیز درازی نکن. چی میگن؟
آره اون روده درازیه.
آره
خب حالا چیکار باید بکنیم؟
بگو کیه مهمونای برنامه. موضوعمون چیه؟ بریم سراغش.
موضوعمون چی؟ موضوعمون اینه که پر مهمونه این برنامه.
خب
از اولش میخوایم بریم مهمونی تا آخرش. اول بریم پیش سهراب و تهمینه.
و رستم و اسفندیار.
رستم و اسفندیار دیگه کیه؟
تو میگی سهراب و تهمینه. من رفتم تو شاهنامه.
عجب آدمی ها. سهراب و تهمینه این دوتا دوست هنرمند و خواننده‌مون.
دوسته؟ دوستن با شما؟
نه همینطوری بالاخره.
اوکی بله.
گفتم بالاخره بهتر آدم باهاش.
دو تا خواننده هستن. سهراب و تهمینه توی کانادا دو تا جوان که
یه آلبوم دادن
جدید به نام جاده سبز. نه آره خیلی خب. پس بریم دیگه بیشتر از این معطل نکنیم. بریم سراغ
ربط جنبش سبز که نداره. داره
میپرسیم ازش.
آره بپرسیم پس گفتیم همشون حرفای عاشقانه از میزدیم به سازمون خودش میشد ترانه. گفتیم و میخندیدیم فارق از این زمونه بیخبر از تیر قمی که رفته بود نشونه. ما یه روز یه دست خواب که نیستید فکر کنم اونجا صبح تقریبا زوده دیگه. هنوز برای هنرمندا صبح زوده.
برای ما بله.
بله یه مقدار زوده ولی ما خیلی منتظرتون شدیم. اشکالی نداره.
تقصیر این محمده دیگه. ببخشید همیشه همینطوریه. همه رو سر کار میذاره.
دست درد نکنه. اینجا باید بفهمن که ما مثلا با هم چقدر گفتی سر کار میذاره. شما هم سر کار همدیگه رو میذارین یا نه؟
ولی سعی می‌کنیم کم هم بیاد سر کار بزنیم به ضرر اون تمام میشه چون آره اینقدر وقت کارمون کم داریم که فکر کنم اگه هم بیاد سر کار بذاریم چیزی که واسه تولید کارمون نمونه.
خب توی تقسیم نقشی اونجا
من دائم
جدی
بقول تامینه بله
من سهراب رو دائم سر کار می‌ذارم.
چرا؟
به خاطر اینکه سهراب همه کارا رو انجام میده. تقریبا میتونم بگم که غیر از اینکه من فقط توی استودیو حضور دارم که فقط ضبط آهنگا رو انجام بدیم واقعا خداییش سهراب تمام ارنجمنت های آهنگا رو کارهای کامپیوتریش و کارهای ضبط رو همه رو سهراب انجام میده. فقط به من میگه بیا حالا صدای تو رو هم ضبط کنیم. یه موقعهایی خب بهش هم ایده میدم مثلا میگم اینجا رو اینجوری کنیم اینجا رو اینجوری کنیم ولی واقعا بیشتر من سهراب رو سر کار میذارم.
چه خوب با من سهراب پس خدا صبر بده بدت. ولی
نه واقعا همینطور که تامینه گفت لطف دارن مرسی. همیشه تو ایده هاش که مهمترین نکته هستش کمک من میکنه.
آقا این میکروفون رو چرا میبری بالا؟
ببخشید این صداش دیستورده از بس میچسبه به میکروفون. من مجبورم این از صورتش دور کنم بعد اینم همراه میکروفون داره میره بالا. خب
از آقای محمد رضا سهراب محمد تهمینه است. من سهراب ازم دور میکنه.
دقیقا همینطوریه. حالا فکر میکنید که وزن کدومتون مثلا تو آلبوم فکر میکنی بیشتره؟
اینطوری واقعا نیستش که من بخوام بگم تهمینه تاثیرگذار نبوده در این آلبوم. فقط چون این آلبوم کار تنظیم آهنگ ها و آهنگسازی انجام شده و من بعدن با تهمینه آشنا شدم به خاطر همین نشد که نصف تهمینه بتونه با من همکاری داشته باشه. به خاطر این مجبور بودیم جایی که احساس میکردیم میتونیم تهمینه رو جا بدیم و از صداش به خوبی استفاده بکنیم چون خواننده ای نبود که مثلا من بخوام فقط از ایشون به عنوان یک خواننده بک وکال استفاده بکنم. کاش بشه یه شب بدون غم باشم از همه دنیا اگر چه کم باشم دوست دارم روی گلیم زنده باشم اما حل سپر از خنده باشم.
آقا سهراب شما چند وقت کانادایی؟
من سال 2004 به کانادا اومدم.
6 سال؟ آها خیلی وقت نیست دیگه. چرا اینقدر خارجکی شدی؟ فارسی داره یادت میره.
نه عذر میخوام من واقعا باید عذرخواهی بکنم از هموطنان عزیزم که گیر میشن چون محل کاری که هستم هر روز با انگلیسی صحبت کنم ناخودآگاه این اتفاق برای آدم میفته. اینگونه چیزی نیستش که
من گفتم شاید تاثیر تهمینه بوده چون تهمینه بیشتر دیدم انگلیسی
آره میخونه. آره
مثلا یه جوری
اشکال انگلیسی رو جبران میکنه.
تهمینه خانم شما علاقه خاصی دارید به انگلیسی خوندن؟ چرا
والا میتونم بگم علاقه خاصی ندارم، ولی خب منم الان تقریبا 14-15 ساله که کانادا زندگی میکنم. قبلش خب آلمان زندگی میکردم 10 سال. به خاطر همین از خیلی بچه که بودم از ایران ما با خانواده‌ام مهاجرت کردیم به خارج و از بچگی با خب موسیقی و آهنگای خارجی بزرگ شدم. بیشتر من فن الویس پرسلی بودم از بچگی، واسه همین وقتی هم که تو آلمان شروع کردم در اصل با بندهای مختلف، اولین کارهای فارسیم بود، چون که خیلی قبلتر از اون توی مدرسه آلمانی گیتار میزدم، انگلیسی میخوندم، که بعد وقتی هم به کانادا مهاجرت کردم با شهوال عزیز که آشنا شدم و به آمریکا رفتم و با گروه سیلویت اونجا همکاری کردم، اونا دیگه همه کارهای فارسیم بود. When I think of you I
see how much your love means to me. تو دقیقا فکر کنم که توی گروه دوم بودی. آره
بله دقیقا من توی گروه دوم بودم که من و سپیده و لیلی بودیم.
خب آقا سهراب، شما با گیتار زدن و اینا شروع کردی اول نه؟
من در واقع در ایران با پیانو شروع کردم و بعد از اینکه در ایران به جزیره کیش رفتم برای اینکه چند سالی رو در اونجا کار فعالیت موزیک هم ادامه بدم، با شخصی به اسم آقای کامبیز زمانی که ایشون فکر کنم پسرعمه آقای رامین زمانی بودن آشنا شدم و ایشون تمام تجربیات استیج رو اونجا به من یاد دادن و من اونجا به عنوان نوازنده کیبورد و خواننده در یکی از هتل‌های معروف جزیره کیش مشغول فعالیت بودم، هر شب می‌خوندم و همونجا از کامبیز زمانی گیتار رو یاد گرفتم که در واقع جزء ساز اولم تونه باشه. الان
سهراب رفته کانادا، باز رفته یاد گرفته، درسته سهراب؟
بله، و کانادا که اومدم با کاوه یغمایی آشنا شدم اینجا که گیتار الکتریک رو تکمیل کردم با کاوه عزیز و ضبط موسیقی الکترونیک رو از ایشون یاد گرفتم که تونستم آهنگا رو بسازم و تنظیم بکنم.
بعد اینجا من یه جا دیدم نوشته بود که توی ترکیه هم که بودیم می‌خوندی این خواننده های ترک.
بله جالب اینجاست که من وقتی که وارد ترکیه شدم که مهاجرت بگیرم به کانادا، توسط یکی از دوستانم معرفی شدم به یکی از تلویزیون های ترکیه. من با اینکه زبان ترکیه استانبولی نمیتونم صحبت کنم و حتی متوجه نمیشدم، خیلی دقیق میتونستم بخونم. توی دنیای غریبم، غریب بی ستاره، هیچ جای دنیا واسه من رنگ تازه ای نداره. هر جایی که پا میذارم
همه چیز مثل قدیمه، هیچ چیزی فرق نکرده. بذاریم یه بار دیگه سراغ تحمینه، چون امکان داره یه وقتی خسته از خوابش ببره. نبرد خوابت تحمینه؟ اتفاقا شهبال شپره با هر کم کار میکنه تقریبا اون آدم به شهرت میرسه. اما چرا تو با سیلویت نتونستی؟
والا من خداییش دلیل اصلیش رو توی این میبینم که یک مقدار مشکل بود، به خاطر اینکه من کانادا زندگی میکردم و یک مقدار دامد به لس آنجلس سخت بود. اون موقع منم خب خیلی بچه سال بودم و مسئولیت سنگینی برای شهبال بود. بعد از یک مدتی هم که دیگه آلبوم اول رو ریلیز کرده بودیم، فکر میکنم شهبال این تصمیم رو گرفت که گروه رو منتفی کنه.
آقا سهراب، این اولین آلبومتونه دیگه نه؟
جاده‌ست.
اولین آلبوم حسه من هست، یعنی منو تامینه هستش که 8 آهنگ تو این آلبوم کار شده از شاعرای مختلف، یه تعدادشون از شاعرها از ایران هستند و یکی از کارهای خود تامینه هست به اسم If I Could Fly که سنگ انگلیسی هستش.
سبزیش هم به این جنبش سبز هم هیچ ارتباطی نداره.
و واقعیت این اسم این هستش که 3 ماه قبل از مراسم انتخابات ایران این اسم رو ما انتخاب کردیم به این نیت و به این معنی که جاده سبزی برای همه آدم ها تو زندگی وجود داشته باشه که به موفقیت و به خوشبختی برسونتشون. و بعد مصادف شد با مراسم انتخابات و مسائل جنبش سبز که واقعا منم مثل همه ایرانی های دیگه به این احترام میذارم، به تمام هموطنانیم که جونشون از دست دادن بخاطر که به حق و حقوقشون برسن. روی دیوار سفید خونمون من با رنگ سبز یه جاده کشیدم، توی جاده قشنگ رو دیوار
من با رنگ سبز یه خونه کشیدم. اسم شما خیلی شانسی، اسم دو شخصیت شاهنامه است.
واقعا اسم اصلی من سهراب هستش و تحمیلم همینطور.
فکر کنم یه بهانه میده که یه چیزی هم روی شاهنامه کار کنید.
آره دیگه.
خیلی ایده خوبی هستش که بله بتونیم شاید همچه کاری هم مثلا بکنیم.
پس باید دنبال یه رستم بگردیم.
آره دیگه، رستم هم خواستیم، من میام بازی میکنم.
یه سوال کلیشه هم بذار بپرسم.
آره بپرس.
اصلا ربطی نداره سوال. مثلا اینکه شاید یه عده دوست داشته باشن بدون از سهراب تحمیل دوست دخترش نیست. بفهم.
در
این سوال تا الان کسی نکرده بود.
ما هدفمون کار پروفشنال هستش و سعی می‌کنیم به طور پروفشنالی کار رو با هم ادامه بدیم.
یعنی حرفه‌ای.
بخاطر اینکه بله به طور حرفه‌ای ادامه بدیم. ما به خاطر اینکه بتونیم بیشتر با هم کار بکنیم سعی می‌کنیم بیشتر با هم همکار باشیم.
به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن اگه پیشی اشتباه دوباره اشتباه کن به خاطر منم شده قصه رو از یاد ببر وقتی که تو فکر تو آن پیشم بیا بی خبر به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن اگه پیشی اشتباه دوباره اشتباه کن به خاطر منم شده قصه رو از یاد ببر
خب شنیدی دیگه سهراب و تحلیله بودن
تو شنیدی منم داشتم حرف میزنم مثلا
شنیدی آقا ببین خیلی جالبه تحمینه توی گروه سیلوئت بوده
آره
الان میخوایم بریم پیش همکار تحمینه
آره دیگه سپیده خانم
آره.
این مهسا خانم بود شنونده ما کشت ما رو اینقدر گفت با سپیده مستر بگیریم
آره دیگه
اینم بالاخره سپیده خانم خواننده محبوب
مهسا خانم
و خیلی های دیگه
آره.
بریم سراغش
تو هم نباشی بعد یه خوب میگذره این دل ما رو بازی
خب سپیده خانم ما یکم مشکلاتی که داریم برای مصاحبه گرفتن با خواننده ها اینه که یک مرجع درست حسابی مثلا مثل یک دایره المعارفی چیزی یک مرجع معتبری وجود نداره که بهش مراجعه کنیم یه سری اطلاعات خیلی اولیه رو از اون شخص به دست بیاریم
من از ایران حدود تقریبا 25 سال پیش اومدم بیرون و طبیعتا خب توی آمریکا بزرگ شدم که اون موقع که واشنگتن دی سی زندگی می‌کردم برای که من اوریجینالی از واشنگتن دی سی اومدم لس آنجلس خانواده هم اونجا هستن خواهرام برادرام مادرام و پدرم که دو سال پیش فوت کردن خوانندگی رو اونجا با یه سری از دوستایی که بچهای لوکال واشنگتن دی سی بودن موزیسیان خوب شروع کردم تا اینکه یک موقعیت درست شد که من بتونم این کارو به طور حرفه‌ای‌تر دنبال کنم که اومدم لس آنجلس و اونجا با آقای شعبال شپره آشنا شدم و کارمو به طور حرفه‌ای با آلبوم اول گروه سیلوئت شروع کردم بعد از اون آشنای من با آقای رامین زمانی بود که یک آلبوم سینگل که خودم فقط بودم به عنوان سپیده درست کردم به نام گرل این میرور یا دختر توی آینه و کارا رو همه رو شرامین جان درست کرده بودن بعد از اون شروع کاریم با شوبرت جان بود و یک آلبوم با شوبرت درست کردم به نام نو فیر یا بی پروا و بعد از اون دوتا سینگل بیرون دادم یکیش هم این کار بازسازی شده دیوانه شدن بود و یکی هم کاری که کار اوریجینال بود از آقای شوبرت آواکیان به نام شوق پروانگی
یه اطلاعات تایید نشده در مورد مادر شماست که میگن مادرتون روسیه
مادر من روسیه نه مادر من روسی نیست مادر مادرم روسی بوده مادرم خودش توی اتریش به دنیا آمده بوده ولی خب توی ایران بزرگ شده
خودش رو ایرانی میدونه یا نه
مامان من از ایرانی ترین ایرانیه که میشناسم خصوصاً حتی زبان روسی و اتریشی اینا صحبت نمیکنه فقط زبان فارسی صحبت میکنه
خب همین دیگه به هر حال شما گفتیم 5 سالگی از ایران اومدیم بیرون درسته
گفتم 25 سال از ایران اومدم
25 ببخشید
سنشون رو نمیگن تو چرا حواسش نیست به من تاریخ تولدتون هم که جای ننوشته
چه لزومی داره واسه
نه خب نه ما که فضول نیستیم ولی مردم فضولن ببخشید
معمولا مردم دوست دارن زیر و بم زندگی هنرمندا رو بدونن با شهبال که شروع کردین از موسیقی شهبال اصلا هیچ بک‌گراندی داشتین یعنی میشناختین شهبال رو موسیقیشو
طبیعتاً بله خوب میشناختم شهبال رو خیلی بیشتر آشنایی داشتم با کارهای بلک هات یه مقداری هم دیده بودم کارهای گروه سلوت و خوشم میاد به خاطر که شهبال همیشه نوآوری کرده ما کم داریم کسایی رو که توی مارکت ایرانی دل و جرأت اینو داشته باشن که یه کار نو بکنن در صورتی که این کارا اصلا نو نیست فقط واسه ایرانی نوئه و این در سطح جهانی گروه ست خواننده زن داشتن یه چیز خیلی نرمال خیلی میبینیم همیشه اینور اونور ولی خب هر چی که تجربه پیدا میکنی به عنوان یه آرتیست وقتی تجربت بیشتر میشه خب طبیعتا خودت رو یه مقدار بهتر توی کارات پیدا میکنی ولی وقتی کار خودم رو سعی کردم شروع کنم و شروع کردم با رامین یه مقدار باز کمتر ولی بیشتر از آلبوم سیلوئت خودم تاثیرات رو داشتم در کاری که خوندم و خیلی 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 بیشتر با کاری که با شوبرت انجام میدم تاثیرات و اون چیزایی رو که از خودم دارم خیلی بهتر ارائه میدم بخاطر اینکه شوبرت یه هنرمندیه که خیلی راحت باش کار میتونم بکنم خیلی خوب حرف هم دیگه رو میفهمم
توی کوچه از کوچم روی در خونه همسایم یه اسم تازه دیدم دوون رفتم نفسم از پشت بون یواشکی سر کشیدم
شما رفتید سراغ رامین زمانی و همونطوری که خودتونم گفتین شوبرت آباکیان که دو تا سبک کاری کاملا متفاوت دارن. چون فکر می‌کنم که بیشتر شما دوست دارین سبکی رو کار کنین که توی کار با شوبرت داشتین، یعنی بیشتر موزیک راک، هارد راک، درسته؟
هارد راک ما خودمونم بکشیم فکر نمی‌کنم واسه سه تا نسل دیگه هم بتونیم هارد راک موسیقی کسی انجام بده با دل خوش و به طور واقعیش. ولی چون خودم علاقه زیادی به موسیقی راک دارم، دوست داشتم المنت‌ها یا اون عنصرهایی که در کار راک هست یک جوری جا بدم توی حتی موسیقی آهنگ‌های 6 و 8 رقصی خودمون.
ولی الان شما به داخل ایران نگاه کنید، گروه‌های حتی متال توی ایران دارن کار می‌کنن، حتی هارد راک کار
می‌کنن. دوستم.
بله خیلی‌ها حتی رپ.
اون صحبتی که کردم منظورم به موسیقی روز بود. یعنی موسیقی روز ما هیچ موقع راک نخواهد شد، حداقل فور انادر چند نسل دیگه. ایرانی‌های خارج از ایران هنوز تون حالت نوستالژی خودشون موندن. کوچیک‌ترا که از ایران اومدن بیرون خب براشون راحت‌تره خودشون رو وقف دادن با محیط روزشون. ولی قشر دیگه‌شون که پدر مادرشون هم اونا هم توی عالم خوانندگی گوگوش عزیز و داریوش و ابی و اینا موندن به خاطر که خاطره‌هاشون از این آرتیست‌هاست.
خب سپیده خانم این سوال مطرح است که با این دید انتقادی که شما دارین، با این وجود خود شما هم اومدی پا گذاشتی تو همون مسیر و رفتی داری چیزایی تولید می‌کنی که مخاطباش همون آدمان. چرا؟
میدونم دقیقاً برای همین بهت گفتم کار ما واسه این بازاره و این بازار اینو میخواد از آرتیستش.
ولی به هر حال سپیده توی
قواعدی باید دیل کنیم جانم.
کار خودت من احساس می‌کنم که یک تفاوت عمیقی کردی نسبت به آلبومی که با رامین داشتی و آلبومی که با شوبرت آباکیان داشتی. یعنی احساس می‌کنم که آلبومی که با رامین داشتی حتی در ترانه‌ها، نمی‌دونم چه کسی تأثیر گذاشته که ترانه‌ها رو انتخاب کنی و ترانه‌های آلبوم اخیرت که با شوبرت بوده خیلی متفاوت‌تر از ترانه‌های آلبومی که با رامین بود، هرچند که اونجا خودت هم یه تجربه سرودن داشتی. به هر حال
اون زمانی که اون سی دی رو من بیرون دادم واقعا خسته شده بودم از اینکه بقیه به من بگن من چی کار باید بکنم. ولی توی محیط کاری که من داشتم اون زمان کار می‌کردم، مثلا با اول با شهبال بعد با رامین زمانی، یه مقدار بهت اجبار میشه تقریبا او این ترانه رو حتما باید بخون توی این آلبوم، حتما باید یه دونه این کار اینجوری داشته باشی مثلا، یا این ترانه خوبه به خاطر که زنونه است فلان. و توی کاری که با شوبرت می‌خواستم انجام بدم یه مقدار خسته بودم از نظر روحی از تمام اینایی که زن جایی واقعا نداره تو مارکت ما و یکی از سخت‌ترین کارا فکر کنم کار خوانندگی در محیط ایرانیه برای یه زن دیگه. خودتون آخرشو بخونید. همیشه
ما آخرشو نمیتونیم بخونیم سفید خانم،
دیگه
کم بیشتر توضیح بدین.
توی اون موقع و اون ترانه ها خیلی رابطه دقیق و عمیقی داشت با اون حالت روحی خود من که خسته شده بودم که زن همش ویکتیم باشه یا زن همش محکوم شده باشه.
ولی تو کار با شوبرت اینطوری نبود.
یه دونه آهنگ بردم پیششون که برام تنظیم کنن یا ریمیکس بکنن فکر کنم اگه اشتباه نکنم. سلیقه‌شو تو کار وقتی دیدم، برای که وقتی میشینی با این نفر کار میکنی سلیقه طرفو میفهمی و دیدم دقیقاً همون چیزایی که من توی آلبوم دختر توی آینه میس کرده بودم، اون چیزایی که واقعا جاش خالی بود به نظر من، همه رو الان میبینم این داره که خودش توی این آهنگ انجام میده.
شعرها رو چی؟ شعرها رو هم شوبرت انتخاب کرد برات یا خودت انتخاب کردی؟
آره یعنی با هم انتخاب کردیم، یعنی به شاعر اوردر داده بودیم، دوست خوبمون آقای بابک روزبه که بیشتر کارای اون آلبوم داده بودن. من بهش گفتم من توی این شعر نمیخوام زن ضعیف باشه، میخوام زن قوی جلوه داده بشه، حتی اگر دلش شکسته ولی دلش شکسته ولی قویه. یا مثلا آهنگ شعر عاشق با سیاست رو بهش گفته بودم،
مال بابک روزبه،
به بابک روزبه بهش گفته بودم یه شعر میخوام که اینجوری باشه به خاطر که میبینیم همه روی سیاست بیشتر جدا میرن.
حالا عاشق با سیاست اصلا داریم یا نه؟
خیلی عاشق با سیاستن.
جدی؟
می‌بینیم زن‌ها بیشتر عاشق.
همسر خودتون هم با سیاست بود تو عشق؟
نه همسرم سیاستش خیلی خوب بوده که الان بعد از این همه سال هنوز با هم داریم زندگی می‌کنیم.
جدی؟
توی اون آلبوم احساس می‌کنم که بعضی از این آهنگا آهنگای قدیمی بود. البته یه اشاره‌ای خودت داشتی، مثلا حال که دیوانه شدم میروی که سولی خونده بود سال‌ها پیش.
بله بله. یه سری از این آهنگ‌های قدیمی با من شخصاً یک رابطه برقرار کردن که مثلا همین آهنگ آقای سولی که ایشون هم خودشون بازسازی کردن از استاد سربان که هنرمند افغانی هستن، این یک تأثیر خاصی در روحیه و ذهن من گذاشته بود. یا آهنگ شب خانم همیرا رو من یادم میاد از بچگی که خیلی کوچیک بودم، شاید 4 سالم 5 سالم بوده،
کار ناصر چشمازه
خوندم. بعد
خیلی خوب سپید خانم، یکم در مورد ورزش و اینا هم صحبت کنیم. شما خیلی به خودتون میرسید درسته؟ برای که خوشتیپ باشید.
سعی میکنم کارمون
جذاب باشید.
یه چیزی خوندیم ترسیدیم گفتیم
ما یه جا خوندیم شما بوکس تایلندی کار میکنید از این حرفا.
آره بله بله. کامبینیشن از چیزای مختلف، تایبو کار کردم، یوگا کار میکنم، پلاتیس کار میکنم، لیفتینگ میکنم،
وزن برداری، وزن زدن و از این حرفا.
وزن زدن.
پس یه بادیگارد لازم نداری.
یعنی یکی بیاد یه دفعه همونجا
باز
حسابشو میرسن.
حالا خیلی تو این بر اونور خوندم که میگن سپیده سکسی ترین خواننده زن پاپ ایرانیه، درسته؟
من نمیدونم، اگر اینجوری گفتن به من لطف دارن.
جدیدا هم یه مقداری دیدم که حالت کارهای عرفانی و اینا، ای قوم به حج رفته کجایید از مولانا و
نه، من اون کارو فقط به خاطر زمانی که اون کار بیرون اومد و معنی اون شعر واسه من خیلی معنی عمیقی داره، چون مولانا رو دوست دارم، ولی چون اون شعر رو یک سرباز ایرانی در ایران نوشته و من بهش افتخار میکنم به خاطر که این حرف و کلام اون بچه‌ای که در ایران هستن واسه یک لحظه آزادی، واسه یک ثانیه نفس راحت کشیدن، چه قیمت رو میپردازن روزانه.
اسمش چی بود حالا؟
اسم آهنگ از شوق پروانگی.
نه، اسم این آقای شاعر،
آقای شاعر هست، پویان مقدسی.
نمیتونیم که به جنبیم دست و پامون گیره انگار، نه تکونی نه هوایی، لحظه و هر لحظه تکرار، فکرمون مچاله مونه، تنمون پیچیده تو هم، دیدمون بی افق و تار، نفسا میمیره.
اینم سپیده. بریم سراغ پیام ها.
جواد از اصفهان یه ابتکار زده برامون، فایل صوتی فرستاده.
چی جاله، ویروس نبود؟
نه، گفته با سیاوش قمیشی مصاحبه کنین، هفته قبلم گفته برنامه‌تون جهتگیری داشت. مسعود از یزد گفته با حمیرا مصاحبه کنین.
داشتیم یه مصاحبه،
آره تو وبسایت هست. زهرا ایمیل زده، یه شعر فرستاده برامون. حسین خواسته درباره زندگی پرنستارها برنامه درست کنیم.
چه سوژه عجیب غریبی،
نمیدونم چجوری.
خب
علی از قوچان خواسته درباره نماینده شهرشون رحیمیان در زمان شاه برنامه درست کنیم، که میگه که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت رو
در اصل اون داره، باید بررسی کنیم. خب
عثمان گفته از صبح تا شب روی چنارهای تهران برامون قارقار میکنه.
ای با بیا با این آقا عثمان میفتی. خب
فاطمه گفته که من نمیخواستم با مردم مخالفت بکنم، ولی چون نصف
شنوندهامون
زنن، پس باید یه نماینده زنا داشته باشن.
بعدی باشه بهش فکر میکنیم، حالا ببینیم.
فرناز گفته برنامه راجع به جنگ خوب بود، فعلا روی برنامه‌های خوب افتادین، یعنی
مرسی بوش. مرسی.
بعد پرسیده که برنامه‌هایی که ویژه جنگ تولید شده روی وبسایت هست یا؟
بله هستش، میتونن برن گوش کنن، دانلود کنن.
و آخرین ایمیل از محمد رضا از تهرانه که خواسته با ابی مصاحبه کنیم.
تلفن ها سبا خانم دلش برامون تنگ شده،
بازم نکنه منم دلم،
بازم بهمون زنگ زده. احمد آقا شنونده نابینا اون گفته چرا همش در مورد جنگ صحبت میکنه، در مورد صلح یه خود صحبت کنید.
آقا در مورد صلح هم که
ما مثلا در مورد 8 سال صلح با عراق، میشه 8 سال جنگ در مورد با عراق.
آره.
برنامه درست کنیم. بعد گفته در ضمن یاد همکارامونو گرامی بداریم،
یاد آره بعد زیادی بکنیم از امیر عزیز، روزا و همچنین مهین که متاسفانه سال گذشته
در چنین روزهایی
از دست دادیمشون.
بله در یک تصادف رانندگی واقعا
دلخراش.
جاشون خالی. عقیق خانم از شیراز و نسیم هم از کرج یادی کردن از همکارمون که در صنایع رانندگی سال گذشته درگذشتن، خیلی ممنون ازتون. زیبا خانم هم باز گفته که کمک لازم داره.
خب زیبا جون برام بگو که مشکلت چیه، اگه بتونیم کمکت میکنیم.
آقا سجاد از شهر کرد گفته شماره افشین رو میخواد، متاسفانه نمیتونیم بهش بدیم، ولی
ایمیل افشین afshinjafari@gmail.com.
سر همه دیگه.
آره سر هم همش میشه.
یه دختر خانومی که اسمشو نگفته گفته چرا مردان نامردن و از پشت خنجر میزنن. محمد خنجر داری باهات؟
نه من ندارم، نمیدونم چرا میزنن، ولی میزنن.
داری تو خونه داری خنجر؟
نه بابا من قد داره کشم،
منم ندارم. من اون مردی که خنجر میزنه نمیدونم کیه.
آره
آقای روشندل گفته تو فامیل عزت الله زرقامی هستی، رئیس صدا سیما؟
نه والا من هیچ رابطه‌ای با آقا عزت ندارم.
بشیر از کهریزک، اسم کهریزک که میشنم مو بر تنم راست میشه محمد.
آقا این چرا
میگه برنامه‌تون خیلی خوبه. مرسی بشیر خان،
قربونت.
اکرم خانم از دسفول گفته بیوگرافی شادمهر عقیلی رو بگیم که خیلی دوستش داره.
حتما یه مصاحبه با شادمهر انجام میدیم برای.
سارا خانم گفته شهریور به دنیا نیومده، چرا گوش نمیدی درست به پیامش؟
ببخشید سارا،
شهریوری ها رو خیلی دوست داره. برامون هم شعر گفته، گفته پنج شنبه ها توی نگاه تازه هر هفته واسه خودش یه رازه.
به به.
هفت و نیم تا هشت همیشه اینجا باش.
هفت و نیم تا هشت همیشه اینجا باش.
میتره کنه اون مصاحبهاش.
به به.
بله خلاصه خیلی شعر با نمکیه. منم میخواستم این چیزایی اضافه کنم مبنی بر این که محمد زرقامی تو نباش،
تو شعر نگی بهتر بابا،
احساس آرامش داشته باش.
این شعرها چه بقیه نداره، این شعرش همین بود
دیگه. خلاصه کردم که وقت نداریم. بله توکتم خانم گفته از برنامه جنگ اصلا خوشش نیومده.
چرا؟
ولی از برنامه‌های علمی و مصاحبه با خواننده‌ها خوشش میاد. عبدالله از بندر لنگه گفته درباره زندان یه برنامه بسازیم، خوش هم از زندان تماس گرفته.
خب شماره تو به ما بده که ما بتونیم با تماس بگیریم عبدالله.
و در ضمن گفته که یه برنامه در مورد پیشگویان بزرگ دنیا بسازیم. مریم خانم از کاشمر مدتی بوده با همون قهر بوده چون آهنگ بنیامین پخش نمی‌کردیم. آهنگ بنیامین به من تو چه ربطی داره آخه؟
آره آهنگ بنیامین ما نمیتونیم پخش،
ولی حالا آشتی کرده، خدا رو شکر،
خدا رو شکر.
معصومه خانم از بردسکن گفته خیلی ما رو دوست داره، مجری زنم نیاریم چون خودمون محشریم و از همه سریم. یه آقایی که اسمش رو نگفته گفته که زمان جنگ و عراق آدمای زیادی هم رو مجبور میکردن که به جبهه برن، و همینطور فرو خانم تماس گرفته و گفته برنامه‌مون خوب بود. ممنون، با ما تماس بگیرید، شماره رو که من حفظ نیستم تو بگو.
همیشه 2042221124114،
یا ایمیل بزنید به ما به آدرس jawanan@radiofarda.com. به توصیه اون شنونده عزیزمون که گفته بود اسپلش کنیم JAVANAN jawanan@radiofarda.com، با ما تماس بگیریم، منتظر تماساتون هستیم.
برنامه امشب رو بذار با یه چیزی به پایان ببریم دیگه.
ببریم
نظرت چیه که همون آهنگ شب،
شب که میشه تو کوچه
غم، اون که مال سیاوش قویشیه، شبی که سپیده خونده.
آها باشه، الانم چون شب دیگه.
آره دیگه، شعر هما میرافشار
با آهنگی از ناصر چشمازن.
شب بلند و دل من در تب و تابه، وای لحظه هم همه پر از حسرت خوابه، وای در زرین دل من آب میشه تو سینه، آرزوی دیدنت مثل سرابه، وای بیا و سپاری تو آسمون
نگاه تازه رو شنیدید. آخرین برنامه از مجله نیمه شب رادیو فردا. من با شما خدافظی میکنم. فرین آسمی تو استودیو است و آماده است برای خوندن خبرها. خدا نگهدار.